نه کاملا طبق برنامه دارن کار میکنن نسبت به فصلی که آقای آنچلوتی بودن و همه زحمت هایی برای تیم کشیدن. من همچنان مشکل رو تو هماهنگی و توی اون تقویت انگیزه بازیکن ها میدونم. این مشکل اصلی و اساسی هست آقای مظفری و انگار که یه نفر یه سیلی خیلی جدی باید تو گوش بعضی از بازیکن های رئال بزنه که بفهمن که کجا دارن بازی میکنن، برای چه تیمی و چه
پیرهنی تنشونه. مرسی ازتون خانم جعفری، مفصل راجع به رئال صحبت کردیم، هفته های آینده انشاءالله بقیه تیم ها هم خواهیم رسید. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما، شب شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
سون هیونگ مین وقتی تو تابستون 2015 از بایر لورکوزن به تاتنهام اومد، کسی دقیق نمیدونست قراره چه جواهری وارد لیگ برتر بشه. یه پسر خجالتی از کره جنوبی با موهای مرتب و لبخند همیشگی که خیلی زود دل تماشاگرها رو برد. اما پشت اون لبخند یه جنگجو بود، کسی که میخواست ثابت کنه که میتونه تو یکی از سخت‌ترین لیگای دنیا بدرخشه و درخشید. سون خیلی زود تبدیل شد به یکی از کلیدی ترین مهره های تاتنهام. گل های مهم، دریبل های تماشایی و اون دویدن های بی وقفش تو دفاع و حمله باعث شد بین هوادارا یه جایگاه خاص پیدا کنه. شاید معروف ترین گلش اون فرار جادویی از زمین خودی مقابل برنلی باشه، یه شاهکار واقعی که باعث شد عنوان بهترین گل فصل رو هم بگیره. To the left, Son on a mission to go alone. This is sensational. World class, absolutely stunning from the Asian footballer of the year. Gets on with his job, but look at this. That's from his own 18-yard line. They're all banished. Six or seven players around him. Look, two chasing, three gone past. Still all the claret and blue shirts. تو فینال چمپیونز لیگ 2019 سون یکی از امیدهای اصلی تاتنهام بود، هرچند قهرمانی بهش نرسید، اما مسیر رسیدن تا اونجا با گلها و تلاشهای سون رقم خورد. فصلهای بعدم با وجود افت و خیز تیم سون همیشه ثابت موند، همیشه همون بازیکن پرتلاش، متواضع و مؤثر بود. تو فصل 2021-2022 کفش طلای لیگ برتر رو با زدن 23 گل کسب کرد، بدون زدن حتی یک گل از روی نقطه پنالتی. این یعنی نه فقط توی تاتنهام بلکه توی کل انگلیس بهش احترام میذاشتن. ده سال گذشت و حالا سون توی کنفرانس خبری توی سئول با چشمه پر از اشک گفت: به عنوان یه پسر اومدم، حالا به عنوان یه مرد میرم. این تصمیم سخت ترین تصمیم عمرم بود. توی بازی دوستانه با نیوکاسل وقتی تو دقیقه 65 تعویض شد، کل ورزشگاه بلند شد و ایستاده براش دست زد. اشکاش اشک خدافزی نبود، اشک عشق بود. A Spurs superstar says goodbye. An illustrious career. And what a fitting end as well, as he lifted the Europa League trophy last season. So many accolades, so many big moments. Son قرار راهی MLS بشه، اما هر جا که بره همیشه برای هواداره تاتنهام و حتی طرفداره فوتبال یه افسانه میمونه، نه فقط به خاطر آمار و افتخارات، بلکه چون خودش یه دلیل بود برای عاشق بودن به فوتبال. رفتنش یه پایان بود، ولی یادش همیشه توی تاتنهام باقی میمونه.
بله، سون یا به قول طرفداران تاتنهام سونی از این تیم جدا شد، به عنوان یه پسر اومد و به عنوان یک مرد راهی آمریکا شد. حالا فوتبال ما هم خیلی تقابل داشته، گل هم زده به تیم ملی ما بارها، واقعا بازیکن با اخلاقیه. هم با کیفیت. 0994-06 پرسیدین که آقا حافظ کاظم‌زاده کجان؟ امشب بیمار شدن و نتونستن بیان، انشالله از هفته آینده برمیگردن و اینجا شب نیست رو خودشون اجرا میکنن دوشنبه شبها. خیلی راجع به استقلال پرسیدین، الان شروع میکنم راجع به استقلال صحبت کردن. راجع به خانم نعمت‌زاده هم پیامکا خیلی زیاده، گفتیم پیشکساتی که خودش احترام خودش رو نگه نداره سیلی حقشه و درود بر پدر مبینا نعمت‌زاده که این کار رو ماسمالی نکردن. این هم نظر شما بوده. 0901-46-81 گفتن که چاره کار اینه که همه ورزشکارها ظرفیت خودشون رو بالا ببرن، با جنبه باشن، مثل قدیم که اول مرام و معرفت براشون مهم بود. این هم نکته واقعا درستیه. آقا مجید درویشی پرسیدن که درباره استقلال صحبت کنید. آقا دانیال جهانگیری گفتن درباره استقلال بگین. داغ داغ بهتون بگم که تقریبا 99% استقلال خرید دروازه‌بانش رو قطعی کرد. آدان دروازه‌بان سابق رئال مادرید، رئال بتیس، اسپورتینگ لیسبون که فصل گذشته البته بدون تیم بود، فردا به ایران میاد تا با استقلال قرارداد امضا کنه. دروازه‌بان 38 ساله اسپانیایی جانشین سید حسین حسینی میشه. وضعیت حبیب فرعباسی هم مشخص نیست، خودش راضیه که به عنوان دروازه‌بان دوم کارش ادامه بده، ولی ساپینتو زیاد نظر مثبتی روش نداره و باید ببینیم که حبیب فرعباسی میمونه یا نه. بحث اومدن محمدرضا اخباری به استقلال هم بود که بعد از اینکه سید حسین حسینی رفت سپاهان اونجا محمدرضا اخباری نیمکت نشین میشه، ولی تا این لحظه گزینه اول آدانه، گزینه دوم حبیب فرعباسی. سعید سرخیزان هم به احتمال اون هم بالای 90%، اینو میگم چون معمولا اون 10% تو فوتبال ما خیلی یا پررنگ میشن و مخصوصا در باشگاه استقلال ثانیه‌های آخر همه چی لغو میشه. میاد به استقلال و کاراش انجام شده، با ایجنتش صحبت شده، توافق باشگاه روسیه گرفتن که به زودی اون هم بیاد. رضا جعفری مهاجم ملوان هم امروز از قرار بود بره باشگاه استقلال مذاکره کنه با آقای نظری جویباری، تا دم باشگاه استقلال رفت داد یهو بهش خبر دادن که آقای جویباری نیستن و همونجا تو ماشین یه نیم ساعتی منتظر بود و برگشت. رضا جعفری که از ملوان جدا شد با گلگهر قرارداد امضا کرده امیر رضا، ولی بعد پیشنهاد استقلال اومده، گفته اه چه خوب، استقلال که خیلی بهتره، پس برم استقلال. حالا باید ببینیم رضا جعفری میاد یا نه. وضعیت ایسال کثیر هم مشخص نیست همچنان، سر تمرین نمیره، قرار فصل کنه ولی گفته که یه پولی به من بدین دیگه، من اومدم.
ما چنین اتفاقاتی رو محمد تو NBA دیدیم ولی فکر نمی کنیم تو فوتبال خودمون تکرار بشه، ولی تو فوتبال خودمون تکرار شده. آره. امیدوارم جای دیگه تکرار نشه.
آره که برام باشگاه دیگه قرارداد بدن. دلیلش هم خود آقای بیرانونده که دیدن یه بازیکن میتونه این کارو بکنه، یک سال طول بکشه 408 روز، خب ما هم بکنیم و حالا کوتاه حکمش بیاد دیگه، یه سال بریم پیشنهاد بهتر بازی کنیم. آقا مصطفی از تربت حیدری گفتن راجع به مهدی طارمی بگیم، ما چه تیمی قرار داد بسته؟ فعلا بدون تیم مهدی طارمی، بدون تیم که میگم یعنی در تمرینات اینتر حاضر شده، بازیکن اینتره ولی اینتر نمیخوادش، دنبال باشگاه خودش خیلی دوست داره بره، لیگ برتر انگلیس، پیشنهاد ناتینگهام فارست براش اومده، یعنی خودش دوست داره بره. بحث فولهام بود، بحث وستهم بود، ولی خب مشتری جدیش از ترکیه است که فعلا خود مهدی دوست داره در لیگ سطح بالاتر کار کنه، که واقعا تصمیم درستیه. امیدوارم بتونه بره لیگ برتر انگلیس، پارسال هم بد شانس بود، هم براش نچرخید، خیلی مصدوم شد تو اینتر. اون بازی بارسا که با خانم جعفری صحبت کردیم شاید گزافه نماشه بگیم یکی از بهترین بازیکنان این زمین بود اون چند دقیقه که اومد، چه در فاز تدافعی چه در فاز تهاجمی، ولی خب کلا یه گل فقط تو سری آ زد، به لچه پنالتی زد، یه گل فقط تو لیگ قهرمانان زد، اونم پنالتی بود و از این نظر آمار خوبی نداشت و با رفتن سیمون اینزاگی به الهلال دیگه جایی در اینتر نخواهد داشت.
حداقل به نظرم فکر می‌کنم مهدی طارمی در سال منتهی به جام جهانی لیگ انگلیس باشه، اصلا تو فوتبال انگلیس باشه، جو و ببینه، میتونه اتفاقات مثمر ثمر خیلی خوبی برای ما رقم بزنه، هم برای ما هم برای خودش قطعا به صورت شخصی در جام جهانی آینده.
دقیقا همینطوره. علیرضا جهانبخش هم بدون تیم، اون هم همچنان بعد از جدایش از فوتبال هلند تیم نداره، باید ببینیم جایی رو پیدا میکنه یا نه. بحث لژیونرها هم شد، همین ساعت پیش محمد مهدی محبی جدیدترین لژیونر فوتبال ما شد، رفت الاتحاد کلوا، سپاهان جدا شد، خبرش بود رسمی شد و الاتحاد کلوا سال بعد 5 تا بازیکن ایرانی داره، شهریار مقاندو، احمد نوراللهی، سامان قدوس، امیر سامدلیری از نساجی رفت کلوا و حالا مهدی محبی، 11 تا 5 تاشون ایرانی هن. شباب الاهلی اون یکی تیم هم که سردار آزمون داره، سعید عزت الدایی داره و رضا قندیپور جوان رو خریدن، هم 3 تا دارن. مهدی قادی هم که رفته النصر، کلا یه بخش زیادی از لیگ رو ما میتونیم در امارات دنبال کنیم، همه بازیکنای ما هم اونجا.
محمد به نظرت این رفتن به تیم‌های اماراتی و حاشیه خلیج فارس چقدر میتونه کمک بکنه که ما در سال منتهی به جام جهانی اکثر لژیونرهامون دارن در آسیا بازی میکنن، در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشخصا امارات متحده عربی، چقدر میتونه کمک بکنه به این که سطح تیم ملیمون بالا بره؟ اصلا کمکی میکنه؟
واقعیت اینه که کمک خاصی که نمیکنه. بحث مسائل مالی ما، لژیونرهامون دو تا مقصد داشتن در این سال‌ها، یکی لیگ روسیه، کلی بازیکن جوان رفتن اونجا، جواد حسین نژاد اونجاست، محمد مهدی زاره هم از استقلال هم از پرسپولیس راحت بگم پیشنهاد 90 میلیاردی 100 میلیاردیش قبول نکرد، تازه شد بره روسیه. و در امارات هم که بقیه لژیونرها که صحبت کردیم به خاطر قیمت بالای دلار میرن، حالا به خاطر شرایط راحت‌تر بازی‌ها میرن، بالاخره چمن بهتره، کیفیت برگزاری بهتره، فشارها کمتره. تو استقلال و پرسپولیس یه اشتباه کنی سیل نظرات، کامنت‌ها، فشارهای در داخل استادیوم میاد، اونجا هر اشتباهی هم بکنی اصلا براش مهم نیست. این الاتحاد کلبه که 5 تا ایرانی داره، پارسال تیم نهم شده، امسال تهش میشه 6م 7م، اونقدر براشون فرق نداره، محیط آرامششون بیشتره و ترجیح میدن که برن. یکم اون تلاششون کمتر شده، جاه طلبیشون کمتر شده، حاضر نیستن با یه پول خیلی خیلی کم برن فوتبال اروپا. همین مهدی طارمی که الان تو اینتره، وقتی رفت ریو آوه قراردادش سالی 200 هزار یورو بود، همون سال از القرافه قطر 1 میلیون دلار بهش میدادن، این ریسکو قبول کرد، رفت جایی که سخت‌تره، شرایط مالیش کمتره، سطح فوتبالش بالاتره و خب نتیجه‌اش هم گرفت، پارسال تو نیمه نهایی لیگ قهرمانان بازی کرد. باید این ریسک رو قبول کنم فوتبالیست‌ها، البته که میدونم واقعا سخته دیگه، تو این شرایط اقتصادی از این پیشنهادهای بالای کشورهای عربی گذشتن کار آسونی نیست. به هر حال
دقیقاً همینطوره و شاید اگه میتونستیم یه خورده بهتر انتخاب بکنم فوتبالیستامون، این که بیشتر براشون به قول تو اون بحث فنی مهم باشه، حداقل در سال جام جهانی میتونست اتفاقات بهتری رقم بزنه، همین که شانس حضور خودشون در تیم ملی بالا میره. البته تیم ملی ما که با به خاطر اینکه لژیونرهامون محدودن و حالا یه سری افراد هم بوده، یه سری بازیکن‌ها هم هستن که سالیان سال بودن کنار هم بازی کردن و حالا شانسشون برای تیم ملی که کم نمیشه، ولی خب حداقل بار فنیشون قطعا کم میشه که این میتونه به ضرر ما باشه. اگر نمیدونم، اگه من اشتباه میگم منو تصحیح کن.
نه درست میگی کاملا، ولی خب شرایط اینجوری رقم خورده. از باشگاه پرسپولیس خبر بدم بهتون که فرشاد احمدزاده موندنی شد در این تیم و نکته جالب اینه که وحید هاشمیان به فرشاد احمدزاده به عنوان دفاع چپ جانشین میلاد محمدی داره نگاه میکنه، نه وینگر یا مهاجم. قبلا هم در این پست بازی کرده، زمان برانکو هم یه چند تا بازی کرد، تو سپاهان هم همینطور. و با مسئولیتی که وحید امیری دوچار شده و خیلی خبرهایی داره میاد که شاید وحید امیری مازاد بشه، که عجیبه واقعا بازیکن این با کیفیتی با اخلاقی، درسته سنش بالا رفته مصدوم میشه ولی حیفه واقعا. فرشاد احمدزاده موندگار میشه به عنوان دفاع چپ و از پرسپولیس سردار دورسون به احتمال خیلی خیلی زیاد جدا میشه. و البته سعید مهری که از استقلال و رفیقش آقای استاپینتو پیشنهاد داره، این هم از آخرین وضعیت نقل و انتقالات پرسپولیس. از سپاهان هم که گفتم محمد مهدی محبی جدا شد، مهند علی هم که دنبالش بودن رفت فوتبال امارات و سپاهان دنبال یک مهاجم خارجی میگرده. یه فاصله بگیریم بیایم مفصل راجع به تراکتور بیرانوند صحبت کنیم. خواهیم راجع به تراکتور و علیرضا بیرانوند صحبت کنیم. ارتباطمون برقرار شده با پیمان چینی‌ساز عزیز، خبرنگار ورزشی جوان که خیلی مسلطه تو حوزه تراکتور. پیمان جان سلام، شبت بخیر.
سلام آقا محمد عزیز، شبت بخیر، امیدوارم که شب خوبی داشته باشی، همچنین امیرضا همایون عزیز که تو استودیو هست.
پیمان هفته دیگه این موقع سوپر جام تموم شده در ورزشگاه نقش جهان اسپانیا، استقلالیا خوشحالن یا تراکتوری‌های جام دیگه بردن، اما نکته اینه که تراکتور همچنان که ما داریم با هم صحبت میکنیم دروازه‌بان نداره. بعد از ماجرای محرومیت بیرانوند و غرامت 27 میلیاردیش به باشگاه پرسپولیس و محرومیت 4 ماهه. وضعیت دروازه‌بانی تراکتور چجوریه؟
آره، هفته دیگه این موقع پرونده سوپر جام لیگ ایران بسته میشه و قهرمانش غالبا مشخص شده. تا این موقع شب جدی‌ترین گزینه‌ای که الان از دیگه نیمکت استقلال آنتونی مانرئال که
نیمکت تراکتور ملی،
آره نیمکت تراکتور که نزدیکترین گزینه به باشگاه تراکتوره و دروازه‌بان ملی الجزایر البته دروازه‌بان دوم ذخیره الکسی گندوز میشه. الکسی گندوزی که فصل قبلی تو پرسپولیس بازیاشو دیدیم، دروازه‌بان خوبی هم بود، دروازه‌بان بعدی هم نبود گندوز، ولی آنتونی مانرئال آمار خوبی نداره، آمار جالبی نداشته تو فصل قبلی، تو لیگ دو فرانسه بازی کرده و 44 تا گل دریافت کرده و البته که فقط دو تا گرینشیت داشته. باید ببینیم چه جوری میشه. ظاهراً نهاییه دیگه، ظاهراً آخرشه و باید منتظر رونمایی باشه تراکتور بود.
آره، پس فردا ما احتمالاً دو تا رونمایی دروازه‌بان خواهیم داشت، که آدان برای استقلال، یکی همین دروازه‌بان الجزایری برای تراکتور. یه بحثی هم امروز حالا شایعاتش خیلی داغ شد در فضای مجازی، این که علیرضا بهرامند خیلی ناراحت از مسئولان تراکتور، حتی علاقمنده که بیاد استقلال، یعنی حتی یک جلسه هایی هم گذاشته به بعضی از دوستاش در باشگاه استقلال، هم گفته که اگه شرایط درست شه من بیمیل نیستم که بیام. شنیدی این صحبت ها رو؟
آره، علیرضا بهرامند از یک موضوعی ناراحت بود، اونم اگر یادت باشه یک ویدیویی منتشر کرد که عذرخواهی کرد پرسپولیس های درویش و اینا عذرخواهی کرد. میگن که اون ویدیویی که منتشر کرده به سفارش آقای زنوزی و باشگاه تراکتور بوده و گفتن اگر اون ویدیو رو منتشر کنی مصالحه انجام میشه و دیگه محروم نمیشی. الان ناراحته که میگه اگر قرار بود من محروم شم پس چرا اون ویدیو رو من ضبط کردم و اون ویدیو منتشر شد. آها. و میگه بازنده هستی داستان منم با این تفاصیل که هم عذرخواهی کردم هم محروم شدم، نیازی نبود. ظاهرا وسایلش رو جمع کرده از تبریز، برگشته تهران، یک روز قبل از یک شب قبل از صدور حکم هم برگشته تهران و سر تمرین تراکتور هم فعلا نرفته و نیست.
آها، زودتر فهمیده که دیگه محرومیت قطعیه. آره. اومده تهران. میگم شایعه خیلی عجیبیه که ولی امروز از خیلی پررنگ شد که شاید بخواد بیاد استقلال و بیمه نیست که از تراکتور جدا بشه، چون یه نکته هست الان تراکتور دروازه‌بان خارجی خریده که خب بالاخره رزومه داره، گلر خوبیه و این دروازه‌بان بعد از این 4 ماه که نیمکت نشین نمیشه، باید نیم فصل جدا شه. یعنی که خب عجیبه دیگه، یعنی از اینکه 6 ماه آره فصل و نیمکت نشین علیرضا بهرامند باید بشه.
آره، همین نکته هست، هم نکته این که 60% بازی‌ها رو بازیکن خارجی باید بازی کنه وگرنه سهمیاش میسوزه. اینم هست که باشگاه تراکتور، من البته ما بگیم دروازه‌بان ایرانی هم وجود نداره که بخواد تراکتور الان امسال جذب کنه و تنها گزینه‌ای که نزدیک باشگاه بود میشد حالا بگیم مثلا میتونه باشگاه تراکتور به پیونده محمد اخباری بود که حالا یک سری بحثا و انجام شد با ازنوزی و اینا که کلا کنسل شد و گزینه ایرانی هم نداره. یعنی الان دروازه‌بان دومش بعد از بهرامند میشه ادیب زارعی که ما فصل قبل به صورت قرضی تو فولاد بازی میکرد، اگر یاد باشه تو اون جام حذفی حتی پنالتی هم گرفت.
آره، یه رکورد عجیبی زد اون بازی.
آره، واسه صعود فولاد شد، ولی خب نمیشه به عنوان دروازه‌بان فیکس روش حساب کرد تو این چند بازی. تراکتور 6 تا بازی از 8 تا بازی لیگ نخبگانش هم در زمان محرومیت بهرامند هست و باید مراقب اون بازی ها هم باشه که فوق‌العاده بازی سختی هست.
آره واقعا، حالا باید ببینیم وضعیت تراکتور چی میشه. شاید قهرمانی هفته آینده یک کمی شرایط رو اونجا آروم کنه، ولی اگه ببازن به استقلال، به نظرم تراکتور با اینکه تیم خیلی خوبی از پارسال داره، همچنان از 11 تا بازیکن 8 تا یا 9 تاشون هستن، بره تو حاشیه. یه بحثی هم بود در راجع به حاشیه ها، بحث ریکاردو آلوز بود که کار به شکایت و اینا کشید. اصلا چی شد ماجرا که اینجوری جدا شد؟ چون قرارداد 3 ساله داشت دیگه، درسته؟
آره، ریکاردو آلوز قرارداد 3 ساله داره، فکر کنم 2 سال دیگه با باشگاه تراکتور قرارداد داشت. چیزی که آقای زنوزی گفت همون استارت جرقه‌های مشکلش با محمد رضا اخباری هم بود، گفت که محمد رضا اخباری با آلوز حرف زده و آلوز رو وسوسه کرده که بره سپاهان. خیلی هم من امروز تو خبرها داشتم می‌دیدم، امروز بعد از ظهر دیدم که خیلی هم نزدیکه به باشگاه سپاهان و احتمالاً باشگاه سپاهان ازش رونمایی کنه. اگر این اتفاق بیفته ما باز هم داستان پرونده بهرامند و پرسپولیس و واسه آلوز و اصفهان قطعا داریم و ترایک داریم وسط.
آره واقعا اون مدل برعکسش میشه دیگه، ولی چون اینو فیفا رای میده قاعدتا 400 روز طول نمیکشه دیگه، چون بازیکن خارجیه قاعدتا شکایتو میبرم به مراجع بین المللی. حالا بحث این مراجع هم شد، باشگاه پرسپولیس هم انگار تصمیم گرفته که پرونده رو ببره به دادگاه عالی ورزشی همون کس که تراکتور رو دو پنجره نقل و انتقالات بتونن محروم کنن. حالا اینم به نظر میرسه که میخوان انجام بدن و اگه این حکم رو بگیرن که هم ضربه زدن به یکی از رقبای اصلیشون در راه قهرمانی، همین که دیگه حکم رو برنده شدن.
آره امروز باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی اعلام کرد که به دلیل اقوای باشگاه تراکتور تا بیرامند و اقوا کرده، پرونده رو قراره به کس ببرین، چون تو حکمی که صادر شده از سمت کمیته استیناف هیچ اسمی از تراکتور نیست، یعنی هیچ کدوم از این بخشای حکم صادره هیچ جریمه‌ای واسه تراکتور در نظر گرفته نشده. پرسپولیس هم به همین موضوع اعتراض کرده و قراره که پرونده رو به دادگاه عالی کس که دادگاه فیفا هست ببره و اونجا رسیدگی کنه. داستان اینه که اگر اونجا برنده بشه، که پرسپولیس اگر بتونه برنده بشه، دو پنجره نقل و انتقالات، یعنی میشه پنجره زمستون و پنجره تابستون فصل بعد، و تراکتور محروم میشه. ولی اگر ثابت نکنه احتمالاً یک جریمه ای واسه پرسپولیس در نظر
گرفته. آره دیگه ریسک مالی رو باید بردارن که یک پولی رو خرج کنن، حالا هم خرج وکیل هم هزینه دادرسی. ببینیم چی میشه. از چمن ورزشگاه یادگارم بهمون بگو حالا قبل از اینکه خداحافظی کنیم که وضعیت چطوره، بالاخره کی میرسه ورزشگاه؟
چمن ورزشگاه یکی از بهترین چمنهای، یکی از چمن هیبریدیه که تهیه شده واسه ورزشگاه یادگار امام تبریز. شنبه شب، یعنی بامداد یک شنبه استارتش زده شد که چمن نصب بشه در ورزشگاه یادگار امام. پخش شده الان و باید مراحل مراقبتش انجام بشه، رشد کنه و بتونه تراکتور ازش استفاده کنه. پیشبینی میشه بتونه شاید به اوایل مهما یا اواسط مهما برسه، اگر به صورت اصولی برن جلو و بتونن کامل مراقبت‌های لازم رو ازش انجام بدن. چمنیه که ما از داخل بارسلونا و منچستر هم داره استفاده میشه، که چمنای
چمن هیبریدیه و خوبه واقعا. آره. کار درست دارن انجام میدن، انشالله که اصولی انجام بشه، حالا فدای زمان نکنن شرایط رو که بذارن حالا یک بار که حالا چمن اومده داره تعویض میشه یه اتفاق خیلی خوبی بیفته. بازیه تراکتور میره در بنیان دیزل، درست حالا هفته اول که کلن تراکتور میزبانه حکم انضباطی از بازی نساجی پارسال داره خارج از تبریزه، نمیدونیم هم کجا برگزار میشه. بازی تراکتور استقلال در لیگ، در سوپر جام در اصفهان برگزار میشه، در لیگ که هفته بعدش رو نمیدونیم، ولی کلن بازیایی که تراکتور میزبانه در بنیان دیزل قراره برگزار بشه.
تراکتور با استقلال که هفته اول بازی داره، ظاهرا ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو پیشنهاد داده بودن، ورزشگاه شمسازه رو، که گفتن به دلیل بازی مهم بودن و فضای کمی که ورزشگاه سردار آزادگان داره سازمان لیگ مخالفت کرده با این ورزشگاه، چند به صورت رسمی هنوز اعلام نشده. دوتا گزینه داره، یکی مشهد، یکی کرمانه واسه این بازی، یعنی بازی استقلال و تراکتور تو هفته اول. بعدش این که تراکتور اصرار داره بازی بعدش رو تو خود بنیان دیزل برگزار کنه. همونجور که میدونی بنیان دیزل چسبیده به محل اقامت بازیکنهای تراکتوره، سالن بدنسازیشونه، زمین تمرینشون الان دیگه بنیان دیزل جورایی، و این خیلی به نفع تراکتوره. ولی این که واقعا بنیان دیزل ظرفیت این میزبانی رو داره یا نه، من شک دارم.
آره دیگه تماشاگر خیلی کمه دیگه، واقعا آره کم میره اونجا.
و این که تراکتور فصل قبل قهرمان شده و قطعا امسال استقبال مثل همیشه که پرشورهای تبریزی استقبال داشتن، امسال هم استقبال دو چندان میشه، شاید بیشتر بشه. و این که ورزشگاه بنیان دیزل میتونه یا نه، راههای ورودیش هم راههای ورودی مناسبی نیستن واسه تماشاگر و اینا، چون انتهای مجموعه کارخونه های بنیان دیزل و اینا هست، یکم دسترسیش هم دسترسی سختیه. ولی حالا باید ببینیم پیشنهاد تراکتور بنیان دیزله، ولی حالا باید ببینیم سازمان لیگ موافقت میکنه. یک مصاحبه‌ای که چند وقت پیش آقای رفعتی انجام داد، گفت که ما در استان آذربایجان شرقی استادیوم مناسبی واسه میزبانی‌های تراکتور نداریم. مستقیم اشاره نکرد بنیان دیزل، ولی اینو گفت.
حالا باید ببینیم چی میشه. آقای رفعتی حرفشون رو زیاد عوض میکنن، تجربه‌شو داشتیم و پارسال قرار بود لیگ رو شروع نکنن تا ورزشگاه برسه، گفتن ورزشگاه تختی از هفته چهارم لیگ پارسال شروع میشه که تا همین الانی که صحبت میکنیم شروع نشده، فقط یه بازی پرسپولیس چادرمالو پارسال برگزار شد اونجا، بعد گفتن نه آقا آماده نیست. مرسی از پیمان، شبت خیر باشه، خدا نگهدار،
موفق باشی. قربانت.
خب امین رضا، راجع به تکواندو صحبت کردیم، اتفاقات تلخه، چند تا خبر خوب از ورزشمون بهمون بده تو این هفته. منهای فوتبال چه اتفاق مبارکی افتاده؟ بسکتبال زنان رو داشتیم که خیلی اتفاق خوب،
تیم ملی زیر 16 سال بسکتبال زنان قهرمان غرب آسیا شدن، شهریورما باید برن کاپ آسیا زیر 16 سال، اتفاق مبارکی بود، با خانم سروه زرقامیان تونستن قهرمان بشن. البته الان برگشتن به ایران و حالا باید تمریناتشون رو ببینیم از کی آغاز میکنن برای اینکه برن به مسابقات کاپ آسیا که در شهریور ماه و در کشور مالزی قراره برگزار بشه. از اسکیت هم بگیم، اسکیت هم تونستیم شرایط خوبی برای خودمون داشته باشیم، خانم ترانه احمدی و خانم رومینا سالک و در بخش مردان هم رضا لسانی و دوستان تونستن در رقابت قهرمانی آسیا عملکرد خوبی داشته باشن. نمایش خوب اسکیت بازامون شده یه اتفاق تکراری برای ورزش ایران در چند سال اخیر، مشخصا هم از بعد از بازی آسیایی هانگجو که اون عملکرد درخشان رو داشتن، آقای مجید هنرجو به عنوان رئیس فدراسیون و حالا دوستانشون در کادر فنی تیم‌های ملی تونستن تیم خوبی و واقعا راهی بکنن. یکی از دلایلی که اسکیتمون انقدر خوبه، اسکیت ما از شهر نجف آباد استان اصفهان نشأت میگیره و اکثر بچه‌های اسکیت باز تیم ملی توی همون شهر سکونت دارن، سرمربیشون هم توی همون شهره، یعنی اینا دور هم جمع میشن اونجا تمرین میکنن، عملا اگه به صورت انفرادی هم تمرین میکنن کنار هم باشن تمرینات تیم ملی برگزار میشه، یعنی نمیخواد فدراسیون اسکیت به صورت متمرکز توی تهران تمرینات برگزار بکنه یا جای دیگه. اینا این یه برگ برنده که فدراسیون اسکیت داشته و حالا در البته در بخش فری استایل همون بخش نمایش اسکیت و حالا در بخشای بعدی هم باید ببینیم.
آینده حسابی درخشانه.
آینده حسابی درخشانه. الانم دارن میرن بازی‌های جهانی چنگدو که بودن 3-4 روز دیگه برگزار میشه. در مورد بازی‌های جهانی چنگدو هم کوتاه بگم، بازی‌های جهانی مکمل بازی‌های المپیک تابستانیه برای رشته‌های غیر المپیکی مثل کامپونت، مثل وشو، مثل همین اسکیت و اسکی روی آب، سایر رشته‌هایی که در المپیک حاضر نیستن ولی اومدن یک رویداد چند ورزشی مثل المپیک گذاشتن که بیان رقابت بکنن. در مورد تیم ملی دو میدانیمون هم بگم، یه تیم 4 نفره اعزام شد به تورنمنت بین‌المللی کازانوف قزاقستان، تونستیم 4 تا مدال بگیریم و شانس بچه‌هامون مثل خانم مبینی، مثل علی امیریان و بقیه دوستان که حالا بودن، آقای طیبی، محمد رضا طیبی، شانسشون برای حضور در رقابت قهرمانی جهان 2025 که شهریور ماه در توکیو برگزار میشه خیلی بیشتر شد. ولی امیدوارم فدراسیون اشتباه دوستان و گذشته رو نکنه و روی همین چند تا ورزشکار خیلی خوبش که حالا میرن و نتیجه مطلوب میگیرن براش تکه نکنه. از الان ما باید به فکر پشتوانه سازی باشیم برای خانم مبینی، برای آقای طیبی و برای علی امیریان. اینا همشون خیلی جوونن که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم، ولی باید از همین الان برای پشتوانشون به فکر باشیم. در مورد تیم ملی زیر 19 سال والیبال هم بگم خیلی کوتاه که چهارم شدن، شاگردان عادل غلامی در ازبکستان چهارم شدن، ولی در رده‌های پایه محمد خودت بهتر از من میدونی که نتیجه و مدال نباید ملاک باشه، باید اون روندی که بچه‌ها طی می‌کنن تا درست به تیم ملی بزرگسالانمون برسن. همون حرفی که در مورد دو میدانی زدم برای والیبال هم میگم که باید فدراسیون از همین الان سازوکاری با کمک آقای پیاتزا طراحی بکنه که تیم در همین تیم نمونه، یعنی این تیمی که الان ما در لیگ ملت‌ها داریم همینو نذاریم تا موقعی که دوران ورزشیشون به پایان رسید بگیم ما خب حالا بعدش یه فکری می‌کنیم، حالا این 15 سالو بریم جلو، حالا این 10 سالو بریم بریم جلو، یک تیم مطمئن داریم دیگه. لطفاً آقایون فدراسیون نشین در همه رشته چنین کاری نکنید، این کار آفت ورزش ما. شاید یکی از دلایلی که ما در هانگجو سقوط کردیم و در پاریس هم خوب نبودیم همین موضوع بود. در مورد تیم فرنگیمون هم که با آقای سوریان چندی پیش صحبت کردیم در برنامه دو آتیشه، اونها هم قهرمان جهان شدن.
آزاد چی شد؟ فکر کنم آقای دبیر من خبر خوندم زیاد راضی نبود از نتایج کشتی آزاد در نوجوانان جهان.
نه، توی آزاد نتونستیم اون نتیجه که باید و شاید رو بگیریم. کشتی آزادمون کلا خیلی رو به سقوطه، هم در